أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين. بحث به جهت سوم رسید. در جهت قبل اصل شرطیت حریت در تعلق زکات ثابت شد که در مال مملوک، مال عبد زکات نیست. در این جهت سوم بحث در این است که آیا شرطیت حریت در تمام اموال زکوی است یا در خصوص زکات نقدین است. همچنان که در رابطه با شرطیت عقل و بلوغ هم ما به همین نتیجه رسیدیم. این همون بحثی است که در اونجا هم مفصلا بحث شد، اینجا هم میبایستی بحث میشد، ولی در کلمات فقها بحث نشده است. آیا از ادله شرطیت حریت و اینکه بر مال مملوک زکات نیست اطلاق استفاده می شود که هیچ یک از انواع زکات نیست به خصوص زکات نقدین است؟ ما قبلا گفتیم که مقتضای قاعده و عمومات تشریع زکات تعلق زکات به همه مکلفین است، چه عبد باشد چه سید باشد. مال هر مکلفی که واجد شرایط زکات باشد درش زکات است. پس مخصص رو بایست دید در مواردی مخصوصا از قبیل شرطیت حریت. حالا در باب شرطیت عقل و بلوغ ادعای قصور مقتضی هم میشد، اینجا دیگه قصور مقتضی در کار نیست چون عبد مکلف است به همه تکالیف. عبد مانند صبی یا مجنون نیست که اهلیت تکلیف را نداشته باشد، اهلیت تکلیف را دارد. عمومات زکات حتی اونهایی که به لسان تکلیف از آت و زکات شامل اون میشود، شامل او می شود چون مکلف است، مانند بقیه تکالیف، مانند تکلیف به نماز، تکلیف صوم و دیگر تکالیف. پس عموم مقتضی در اینجا کامل است. ما باید ببینیم مخصص دلیل زکات در مال مملوک چه اندازه خارج می کند. آیا همه اصناف زکوی را خارج می کند؟ البته این بحث مبنی است بر اینکه قائل بشویم که مملوک و عبد مالک است اموال را، اما اگر قائل به عدم ملکیت او شدیم که مشهور گفته شده است قائل به عدم مالکیت عبدن، خب فعلا دیگه موضوعی برای این بحث نمیمونه چون اصلا مالک نیست. و گفتیم بنابر عدم مالکیت شرطیت و حریت دیگه در کار نیستون، شرطیت و حریت لغو است. که عبد مالک نباشه دیگه حریت لازم نیست، مگر از باب سالبه به انتفاع موضوع برگشت میکند. عدم حریت مملوک بودن به عدم مالک بودن در حقیقت اون شرط دیگری است از شرایط زکات. پس بحث مبنی بر این است که عبد مالک است، چنانچه در جهت گذشته گفتیم عبد مالک است بر جمله. خب حالا اگه مالک شد، اگه مالک نقدین شد و یک سال نصاب را داشت لا زکات عبد، اگه مالک مواشی شد، مال و تجاره داشت، خلاد داشت، آیا اونجا هم زکات نداره؟ ظاهر کلمات اصحاب اطلاق شرطیت حریت است در زکات و در نفی زکات از مملوک و شرطیت حریت در تعلق زکات تخصیص ندادن به نقدین. ظاهر عباراتشون البته خیلی از اصحاب اطلاقه، ولی میزان این است که ما به روایات مخصص رجوع کنیم، ببینیم اونها چه اندازه خارج کرده است. غیر از زکات نقده، این یکی زکات مال و تجاره است، یکی هم مباشی است، یکی هم غلات. اما زکات مال و تجاره که در روایات گذشته تصریح شده بود که زکات مال و تجاره در مملوک هم ثابت است، در روایات اسحاق بن عمار که یکی از مهمترین ادله نفی زکات بر مال مملوک بود، در اون زیلش اینجوری آمده بود: قال قلت فعل العبد ان يزكيها اذا خال عليها الحوض اذا خال الحوض، قال لا الا ان يعمل بها، مگر اینکه عمل شود به این 1000 درهمی که مولاش به این عبد داده بود. در حقیقت این روایت دلیله بر اینکه پس زکات مال تجارت، این یعمل بها همون یعنی تجربه هاست که در روایت مجنون و صبی و این هم بود. این روایت صریح هست در اینکه در مال و تجاره عبد زکات هست. پس مال و تجاره هم عمومات اقتضا داره، همین روایت تصریح کرده که در این زکات. اما مواشی و غلات، البته زکات در مال و تجاره همونی است که در دیگران هست، یعنی اگر در غیر عبید قائل شدیم که زکات مال و تجاره مستحب است، اینجا هم مستحب است. اگر اونجا قائل به وجوب شدیم، مانند عامه و برخی از فقهای ما که قائل به وجوب زکات در مال تجاره شدیم، اینجا هم باز که قائل به وجوب بشیم، چه این الا ان یعمل بها اشاره به همون زکات، همونی که در دیگران هست اینجا هم هست. و اما زکات مواشی و غلات، زکات مواشی و غلات اگر عبدی مقداری از مواشی رو مولاش بهش تملیک کرد مثلا، یا خودش مالک شد از جایی و مقدار نصاب بود، یک سال هم بود در شرایط زکات مواشی رو داشت، یا یک مزرعه ای را مالک شد، یا زراعتی را مالک شد، یا گندمی را مالک شد در زمان قبل از انعقاد حب و در ملک او منعقد شد حب زر، حب غلات، خب آیا اینجا زکات غلات به اون متعلق میشه یا نه؟ بحث زکات مواشی و بحث زکات غلات همون بحثی است که در روایات صبی و مجنون هم گذشت، که ما از این دو تا روایت که گفته لیس فی مال مملوک زکاتون، یکی روایت اسحاق بود و دیگری معتبره اسحاق ابن عمار و دیگری روایت معتبره صحیحه ابن عبدالله ابن سنان بود: سأله رجل و انا حاضر عن مال المملوک علیه زکاتون، قال لا ولو كان له الف الف ولو احتاج لم يكن له من الزکات شيء. این دو تا روایت عمده دلیل ما بود، بقیه روایات از نظر سند ضعیف بود، چنانچه اشاره خواهیم کرد. این دو تا روایت اگر مستند این دو تا روایت باشد، این دو روایت هر دو اطلاق ندارد برای مواشی و غلات، اما روایت اسحاق ابن عمار خیلی روشنه. اون روایت هم سؤال سائل از درهم است، هم جواب امام از درهم است، از زکات نقدین است، چون سؤال کرده رجل یهب لعبده الف درهم او اقل او اکثر، پس سؤال از درهم است. امام هم در مقام جواب تفصیل داده است که اگر این حال باز سوال دوم سوال قلت فعل العبد ان یزکیه ها، این دراهم را ضمیر یزکیه ها برگشت به همون عبد درهم، اذا حال علی حال الحو قال لا، سوال و جواب و همه مخصوص به درهم یعنی نقدینه، اونم با این تفصیلی که امام داد که اگر نقدین باقی مون زکات نداره، اگر تجارت باشه زکات داره. یعنی همون زکات کنز نقدین در حقیقت، زکات حفظ نقدین که زکات نقدین ازش تعریف میشه. پس این روایت اسحاق بن عمار بیش از این مقدار رو نفی نمی کند، نفی زکات رو می کند در نقدینی که صامت هست، لا تجربه هست، لا یعمل به هست. این نفی زکات از نقدین فقط، هم سوال هم جواب مخصوص به اینه، ما ادای این از مواشی و غلات تحت عمومات زکات. و اما صحیحه ابن سنان، صحیحه ابن سنان در نقل صدوق، هم مرحوم شیخ صدوق نقل کرده این صحیح را، هم مرحوم کلیلی، در نقل شیخ صدوق اینه: سأل او رجل و انا حاضر عن مال المملوك عليه الزكاه فقال لا ولو كان له الف الف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاه شيء. سؤال سائل مطلقه، سألته يا سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوك، مال المملوك. لكن امام در مقام جواب گفته لا ولو کان له الف الف درهم، امام درهم رو ذکر کرده و گفته نفی کرده زکات رو در درهم. ما قبلا گفتیم کلمه مال هم در این قبیل روایات اون اطلاق رو نداره برای همه اموال، یا مجمله یا ظاهره، در همون مالی است که مال محضه که درهم و دیناره، گاهی و تجربه، گاهی یکنز یکتنز نگه داشته میشه، راکت نگه داشته میشه. امام هم در مقام جواب گفته لا ولو کان له الف الف درهم، درهم رو فهمیده، یعنی ما از مال نقدین رو فهمیده. سوال این چنین روایتی ممکنه کسی بگه سوال چون مطلقه پس جواب هم مطلقه، ولی با این دو نکته گفته شد واقعا ما از این روایت اطلاق نمی فهمیم، فقط در حد همون زکات نقدین را می فهمیم که نفی شده است، نه زکات غلات و زکات مباشر. اگر نگوییم خود ذکر درهم در جواب امام قرینه است، ولی اینکه امام در نفی ناظر به نفی زکات درهم و دینار بوده که زکات نقدینه، این ظهور در این داره، این رو داره نفی کنه، زکات و درهم رو داره نفی کنه. لااقل از این که مجمل از این ناحیه، یعنی اطلاقی نداره که ما میتونیم از این اطلاقش استفاده کنیم که حتی اگر عبد مالک غلات شد، مالک عنب شد، مالک گندم شد، مالک تمر شد، مالک مواشی شد، واقعا این روایت این چنین اطلاقی رو نداره. بالاخره چون درهم موضوع زکاته، قبلا گفتیم این زکات در کل مال نیست، در اموال خاصه، یکی از اون اموال درهم و دیناره که نقده اینه. امام هم همین رو پس کرد در جواب خودش. واقعا این موجب اجمال میشه لااقل، اگر موجب ظهور در این نشه که منفی، اون زکاتی است که مال این موضوعی است که امام او اشاره کرد که درهمه. بنابراین لااقل از این که اجمال داره دیگه، این اطلاق نمیشه از این استفاده کرد. پس باز هم از این روایت مخصص ما اطلاق نمیتونیم استفاده کنیم که هر مالی را مملوک داشت، حتی مواشی، حتی غلات و زراعت هایی که در اموال خاص زکوی که بر درآمد در حقیقت زکات در درآمد. و این که گفته شود خیلی خوب، شاید از باب مثال این رو امام ذکر کرده، ما الف درهم رو حمله بر مثالیت کنیم، مقصود همون مطلق مال، این امام گفته مثل مبالغه کنه، حتی لو کان له الف الف درهم، یک میلیون درهم، الف الف یعنی هزار هزار، حمله بر مثالیت و الغاء خصوصیت درهم، اگه کسی بخواد از این راه اطلاق استفاده کنه این هم درست نیست، زیرا چگونه میشه ذکر درهم را حمله بر مثالیت کنیم با ملاحظه اینکه زکات در باب درهم و دینار ملاکن حکمتن نکتتن فرق میکند با زکات در باب غلات و مواشی. زکات در غلات و مواشی زکات بر درآمد بیشتر، در غلات که مشخصه، در مواشی هم همینجور، چون مواشی به طبعه متکاثر و متولده، مال با نمو، مال صامت نیست، مال راکب نیست، به خلاف زکات در همون اینا. زکات غلات مثل زکات مال و تجاره است، زکات بر سوده. زکات بر مواشی البته بیشتر از اونه، یعنی تولد هم نداشته باشه زکات داره، ولی چون به حسب طبعش متولده و متکاثر ماشیه، مواشی خودش یکی از سرمایه های سودآور ماشیه، چون نمو داره، نما داره، زاد و ولد داره، تکاثر داره، فرق میکنه با زکاتی که بر مال صامت، بر درهم و دیناره. ولذا در خود عبد گفت اذا کان یعمل بها فیها زکات الا ان یعمل بها، در عقل، در مجنون اذا عمل بها فیها زکات، در عبد هم همینجور، در طفل هم همینجور، یتیم هم همینجور، الا ان یتجر به، در غلاتش هم که روایت داشت فیها زکات. چگونه میشه الغای خصوصیت کرد در موردی که اون عناوین دیگر فرق میکنن با این عنوانی که آمده در لسان امام که درهم و دیناره، درهم. بنابراین الغاء خصوصیت اینجا جاش نیست، چون اینجا فرق هست میان اون زکات و این زکات. عرف این دوتا رو یکی نمیدونه، شرع هم این دوتا رو یکی قرار نداده. بنابراین واقعا این روایت اطلاق نداره، نمیشه الغاء خصوصیت کرد، نه اطلاق لفظی داره چون درهم درش آمده، نه اطلاق به ملاک الغاء خصوصیت و حمله بر یه معنای کلی کرد، چون اون زکوات، اون اموال زکوی با این خیلی فرق میکنن. چگونه میشه الغاء خصوصیت با اینکه در خود روایات تفصیل داده شده بین زکات و مال و تجاره، یعنی زکات بر سود و درآمد و نفع زائدی که خدا قسمت فرد کرده، این درش زکات هست، یا زکاتی که بر کنز خود ماله، نگه داشتن خود درهم و دیناره. چگونه میشه از این خصوصیت رو الغا کرد و نادیده گرفت؟ نادیده گرفت. حالا اجازه بدید این که این روایت، این روایت را شیخ کلینی هم نقل کرده، عین همین روایت را، ولی درهم را انداخته. در نقل کلینی اینجوریست: لیس فی مال المملوک شیئون ولو کان له الف الف ولو احتاج لم یعط من الزکاتش. این همون روایت مال عبدالله ابن سنان هم هست، راوی و راوی و انه و هم یکی. کلمه درهم رو نداره، ولو کان له الف الف، ولی باز هم به قرینه اون روایت صدوق، نقل صدوق، و خود کلمه الف الف یعنی یک میلیون، اینا رو در باب مواشی کسی به کار نمیگیره. کلمه الف الف مال همون نقدین درهم و دیناره که به کمیت هزار و دو هزار و هزار هزار رو حالش تعبیر میشه. این روایت هم مثل اونه، ناظر به همون مالکیت ملک مملوکی است که این ملک دراهم و دنانیره که الف الف با این تناسب داره. چرا؟ این همون الغای خصوصیت دارید میکنید. الغای خصوصیت واقعا اینجا درست نیست، چون عرض کردم اینجا زکات، این دو تا زکات یک نوع، هر دو اسمش زکاته، ولی چگونه این دو تا رو یه نوع حساب کنیم؟ با اینکه در خود روایات تفصیل قائل داده شده بین اون زکات و این زکات. نیست اینجوری؟ نه چرا اینجوری؟ کی گفت؟ شاید از باب نظرش به خصوص زکات درهم و دینار دیگه، گفته زکات و درهم، در اون روایت گفته زکات و درهم، امام خواسته زکات درهم رو زکات. این روایت اسحاق ابن عمار که سوال کرده بود، گفت لا، ولی گفت الا ان یعمل بها، تفسیر قائل شد. کی گفت که خصوصیت زکات نقدین رو ملاحظه نکرده امام؟ ما که علم غیب نداریم، از لفظ باشه اطلاق بفهمیم. اطلاق لفظی که نیست، چون درهم رو آورده، الف الف رو آورده، در باب نقدینه، در باب مواشی کسی نمیگه الف الف، یا غلات میگن الف الف، میگن مثلا کرور کرور، میگن اینقدر وزن رو ذکر میکنه. الف الف رو در معدودات، معدود همون نقدینه، در مواشی و در غلات کسی الف الف تعبیر نمیکنه. و درهم هم که دیگه صریحه، در روایات جیفه اون دو تا روایت هم یکیه، اونجا درهمش ساقط شده به احتمال قدر، همین روایتی است که شیخ صدوق هم نقل کرده. بنابراین این روایت اطلاق لفظی که نداره، اطلاق به الغاء خصوصیت درهم، اون که مقصود هر مالی است، اینم قطعا عرف قبول نمی‌کنه با روشن بودن فرق بیان این دو نوع زکات، زکات بر کنز که نقد این باشه یک زکات، زکات بر درآمد و سود که مال تجاره است، غلات مواشی زکات دیگری است، نه عرف نه شرع اجازه میده که این دو تا رو ما یکی حساب کنیم. تو خود روایات هم که تفصیل بود بین این دو تا، هم در یتیم هم در مجنونه مختلفه، مرعی مجنونه، هم در باب عبد در مال تجاره. بنابراین ما باشیم این دو تا روایت، اگر مستندمون این دو تا روایت در خروج از عمومات زکات، این دو تا روایت بیشتر از مال صامت را، یعنی زکات نقدین را خارج نمی کنند. در سایر اموال زکوی، یعنی در زکاتی که به عنوان غلاته یا به عنوان مباشیه، به عنوان درآمده، به عنوان مال تجاره است، اونها تحت عموماتش باقی میمونه و این دو روایت نمیتونه اونا رو خارج کنه از اطلاق بیاندازه، اون اطلاق حجته. پس باز میشه همون تفصیلی که در باب شرطیت بلوغ و شرطیت عقل گفتیم، این اون تفصیل رو اینجا باشه قائل بشه. میمونه دو سه تا روایت دیگر، اونها ممکنه گفته بشه اطلاق داره. تو اون روایت ها، اون دو سه تا روایت هم مورد استناد قرار گرفته، ولی خب هر دو تا روایت عمدتاً از نظر سند اشکال داره. یکی روایت علی ابن جعفر که گذشت، در روایت علی ابن جعفر اینجوری آمده بود: لیس علی المملوک زکاتون الا به اذن موالی، لیس علی المملوک زکاتون الا به اذن موالی. این لیس علی المملوک دیگه مال، کلمه مال و درهم و دینار رو نیاورده بود، ابتداعا زکات رو اضافه کرد به مملوک. بر مملوک زکات نیست مگر به اذن مولا، یا اطلاق داره که منظور از این ما استفاده کنیم نفی زکات بر مال مملوک و شرطیت حریه، گفته میشه این اطلاق داره. یکی هم روایت وهب ابن وهب عن صادق علیه السلام عن آبائه که باز فرموده است: لیس فی مال المکاتب زکاتو، در مال مکاتب، برده و عبدی که مکاتبه کرده تا آزاد بشه، بر اونم زکات نیست در مالش. خب این در مکاتبه به خصوص آمده، عنوانش هم لیس فی مال المکاتبه، کسی دیگه مال المکاتبه اونجا عامه، هر مالی رو بگیره، مواشی غیر مواشی، بنابراین که اطلاق در مال بتونیم جاری کنیم. زکاتون وقت درسته در مکاتب آمده این روایت، ولی خب عبد را به طریق اولا میگیره. وقتی در مال مکاتب و ملک عبد مکاتب زکات نباشد، در ملک عبد غیر مکاتب و عبد قن به اصطلاح که عبد مطلق هیچ شائبه از حریت نداره، عقد کاتبه هم باش برقرار نشد، نکردن که اگر اینقدر کار کنه برای مولاش بزن بعد یا فلان کار کنه پر بشه، اتخ بشه. اگر در مال مکاتب زکات نباشه، چه مواشیش، چه غلاتش، چه اموال دیگرش، در طریق در غیر مکاتب به طریق اولا، این همون از فحواهای عرفی روشنه. پس این دوتا روایت اطلاق داره، کسی بگه این دو تا روایت، این اطلاق هم اولا سند هر دو روایت ضعیفه، چون در اون روایت اولا عبدالله ابن حسن بود، در روایت دوم هم وهب ابن وهب که مدخون فی کذاب، در رجال گفته شده یکی از کذابین وهب ابن وهب ابوالمختری است، کنیش آی ابوالمختری، این که از نظر سند هر دو روایت ضعیفه. از نظر دلالت همین دو روایت معلوم نیست دلالتش اطلاق داشته باشه. چرا؟ چون هر یک از این دو روایت ناظر به یک جهتی هستند غیر از جهت اصل تعلق زکات و اصناف اموال. اما روایت علی ابن جعفر اون ناظر به اولا اجمال داشت، ما در اصلش گفتیم معلوم نیست مقصود از این لیس علی المملوک زکاتون چه زکاتی است، شاید مقصود زکات مالی است که مال سیدش در دست اوست، یعنی پرداخت زکات رو به تصرف رو نمیتونه بکنه چون مال سیده، تازه ناظر به مال خود عبدم باشه. جهت سوال اینه که آیا مستقل از سید میتواند زکات بدهد یا نه باید که اذن سید رو بگیره. این روایت میگه لازم اذن سید رو عرض کنه، بدون اذن سید مثلا زکات نداره یا نمیتونه بده. جهت بیان در این روایت شرطیت اذن سیدش در دادن زکات در مقام بیان این نیست که بر چه مالیش زکات هست بر چه مالیش زکات نیست، تا از اطلاقش بمونم این بر همه اموالش زکات نیست، حتی اگر مواشی باشه، حتی اگر غلات باشه. از جهت بیان اذن سید لازم بوده، لزوم اذن سیده، نه اصل مک اینکه چقدر نفی زکات شده از اموالش، در مقام بیان این نیست که اطلاق ازش بکنه. همچنین روایت دوم، روایت دوم هم در مقام بیان اینه که مکاتبه موجب فرق بین عبد مکاتب و غیر مکاتب و قن نمی شود. اینه مخواد بگه، میگه مخواد بگه اگر مکاتب هم شد اخ بازم زکات نداره، اما در چی؟ در اونی که در قن نیست. اون چیه؟ این در مقام بیان اون نیست، همه اموال زکوی است، بعض اموال زکوی است، چون در مقام بیان نفی اصل زکات نیست. در مقام بیان این جهته که مکاتبه شدن عبد موجب رفع اون حکم نمیشه، اما اون حکم چیه؟ در مقام بیان اون حکم نیست. هر دو روایت در مقام بیان جهت دیگری هست. روایت اولا در مقام بیان جهت شرطیت اذن مولاش در دادن زکات، روایت دوم هم در مقام بیان این که مکاتب و غیر مکاتب فرقی بینشون نیست در اون حکم، اما اون حکم چیه؟ حدودش در مطلق امواله، بعضی امواله، اوی جهت دیگری است که در مقام بیان نیست. پس اولا این دوتا روایت سندن تمام نیست، ثانیا نمیشه ازش اطلاق فهمید به لحاظ کل اموال، انواع اموال زکویشو در مقام بیان از این جهت نیست، در مقام بیان دو تا جهت دیگری هست این دو تا روایت. بنابراین اطلاق را از این دو روایت نمیشه استفاده کرد. چرا؟ اگر دلیل ما بر نفی زکات، بنابراین اگر ما باشیم و روایات و خروج از عمومات زکات در باب مواشی و غلات و مال و تجاره به روایات، این روایات خارج نمی کنه مگر زکات نقده، این روایتی که معتبره، غیر معتبرش هم سند نداره و سند هم داشته باشه دلالتش تمام نیست. اگر مدرک ما بر وجوب بر نفی زکات از مال عبد اون دلیل دیگر باشد نه روایات، چون ما قبلا گفتیم فقها به دو دلیل استناد کردن و استدلال کردن بر نفی زکات در مال مملوک، یکی روایات بود، این روایات حالش همینه، این روایات باب مجنون و سبیه و یتیمه که بیش از زکات نقده این را خارج به تخصیص نمیزنه از عمومات زکات، و این اینجا روشن‌تر هم هست چون اینجا مقتضی و عمومات کسی دیگه نمیتونه در اطلاقش تشکیک کنه، چون عبد مانند غیر عبد مکلفه هم به تکالیف هم به وصف. پس اگر مدرک روایات باشه بیش از این ما نمیتونیم خارج کنیم از اون عمومات، مقتضای عمومات ثبوت زکات در مواشی و غلات و مال و تجارت. و اما اگر مدرکمون بر نفی زکات اون دلیل دوم بود که عرض کردیم فقها به دلیل دیگری هم تمسک کردن و اون محجور بودن عبد، که عبد محجوره یا اصلا عبد مالک نیست، اگر مالک نباشه گفتیم خب درست سالبه اندبای موضوعه، ولی یه استدلالی رو داشتن برخی از فقها ها مانند محقق اردبیلی و دیگران که می گفتن عبد محجورون علیه، چون استقلال تصرف رو نداره در مال خودش، مالش یا مولاش میتونه ازش بگیره، میتونه منعش کنه از اینکه تصرف کنه، اصلا بدون اذن مولاش نمیتونه تصرف کنه در اون مال. پس چون اهلی مثلا استقلال در تصرف رو نداره محجورون علیه، از باب شرطیت تمکن بر تصرف اون شرط رو فاقده، پس زکات نداره. اگه این رو گفتیم، این استدلال درست دونستیم، این دیگه فرقی نمیکنه بین مال و تجاره و زکات مواشی و زکات غلات و زکات نقدین و در همه اینا این دلیل این استدلال تمام میشه. ولی خب این استدلال ما اونجا رد کردیم، گفتیم که این استدلال درست نیست، تمکن از تصرف به این معنا نیست. علاوه بر این که اخص از مدعات یه جایی ممکنه بتونه تملک استقلال داشته باشه، یا چون مثل مورد صحیحه معتبر اسحاق بن عمار باشه، یا مولاش اذن داده، خود مرحوم محمد عزیز هم گفت مولاش بهش اذن تصرف داده، تفویض کرده بهش تصرف رو، اونجا دیگه اون شرط هم هست. بنابراین اصل این استدلال دوم تمام نبود. دلیل اصلی و معتبر ما بر تخصیص عمومات همین دو تا روایت اسحاق بن عمار و صحیحه عبدالله بن سنانه که هم در کافی نقل شده هم در ملا احضار الفقیه. یه روایته، حالا این در وسائل دو جا نقلش کرده، یه دفعه از کافی، یه دفعه از، ولی واقعا یه روایت بیشتر نیست، هر دو بزرگوار نقلش کرده. این دو تا روایته، روایت صحیحه عبدالله بن سنان معتبره اسحاق بن عمار، و هر دوی این دو روایت واقعا اطلاق ندارن برای غیر نقدین، زکات نقدین رو فقط خارج کردن. مال التجاران که او تصریح کرد معتبر ابن اسحاق که در این زکات هست در مملو. بنابراین ما باشیم و این دلیل که بیشتر از این هم دلیل نداریم، همون نتیجه ای که در شرطیت عقل و بلوغ بهش رسیدیم که در غیر از نقدین زکات داره، مال صبی هم زکات داره اگر شرایط دیگه جمع بشه، در غلاتش، در مواشیش، در مال تجارتش، در عبد هم همچنان اگر مواشی داشت، غلات داشت، مال تجاره داشت، در اینا زکاتش اگر مالک بود و شرایط ملکیت و سایر شرایط داشت درش زکات هست. بنابراین سه شرط علی نسق واحده، شرط اول و دوم و سوم، بلوغ و عقل و حریت، این سه شرط علی نسق واحده، ولی ظاهر کلمات فقها و ظاهر متن در و حواشی متن هم در متن عروه هم اینه که آقایون تفصیل قائل شدن در حریت دیگه اون بحث نکشیدن، فقط در باب شرط اول و دوم که بلوغ و عقل است بحث کردن. بعضی حاشیه دارن گفتن نه در مواشی و غلات هست یا مشهور و قدما تصدیق، در حریت این بحث رو ندارن، حالا یا جایی که بحث مهم نبوده وارد نشده، مخصوصا با تصریحی که در روایت اسحاق ابن عمار هست که در الا ان یعمل بها، که اگر عمل بها زکات داره، یعنی یتجر بها، در مال و تجاره عبد گفته زکات هست. بالاخره متعرض این نشدن، ولی مقتضای قاعده و مقتضای صناعت همینه که همون جور که اون دو شرط فقط در زکات غلات نقدین بود.